الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خدمت همه عزیزان، سروران، برادران و خواهران عزیز عرض سلام و ادب دارم و مبعث وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام رحمتا للعالمین و مقربترین مخلوق الهی رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض می کنم. همانطوری که مستحضر هستید، موضوع بحث ما بررسی آیات قرآن است در حوزه تفاوت‌های هستی شناختی دنیا و آخرت. این بحث رو در چند فصل ارائه می‌کنیم انشاءالله. فصل اول و دومش در جلسه قبل و جلسات قبل گذشت و امروز باید وارد فصل سوم و چهارم بشیم. اما دیدم تشیع ما و ولایت ما و محبت ما به وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت اقتضا می‌کند که به رسم ادب و اظهار خلوص و محبت یک چند دقیقه‌ای درباره یکی از فضائل وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام صحبت بکنیم و بعد وارد بحث اصلیمون بشیم که جمع کرده باشیم بین دوتا فیض، هم فیض بهره‌مندی از معارف قرآن و هم فیض بهره‌مندی از معرفت به وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام. در یکی از زیارت‌های پیامبر بزرگوار اسلام می‌خوانیم که فبلغ الله بک اشرف محل المکرمین، خداوند متعال تو رو به بالاترین مقامی که مکرمین میرسن، خداوند تو رو به اون مقام رسوند. و اعلی منازل المقربین، خداوند متعال تو رو به بالاترین و بلندترین مرتبه‌ای که مقربین میتوانن برسن، تو رو به اون مرتبه بلند و بالاتر رسون. و ارفع درجات المرسلین، رسولان الهی، پیامبران الهی درجات عالی دارن در نزد خداوند متعال، ولی درجه و منزلت تو ای پیامبر بالاتر و برتر از درجه و منزلت همه پیامبران است. حیث لا یلحق لاحق، ای پیامبر منزلت تو، مقام تو در نظام هستی در رتبه ایست، در مرتبه ایست که هیچ کسی به تو ملحق نمی شود. یعنی هیچ ملکی، هیچ فرشته‌ای، هیچ پیامبر اولوالعزمی، هیچ ولی خدایی نمیتواند به تو ملحق شود و به تو برسد. ولا یفوق و کفائق، ای پیامبر تو چنان برگزیده هستی و چنان مقرب هستی به درگاه خداوند متعال که هیچ کسی از مخلوقات الهی نمیتواند بر مقام تو فائق آید و برتر شود. ولا یسبق و کس سابق، تو پیامبری هستی که کسی نتوانسته از پیش از تو به مقام و منزلت تو برسد. پیش از تو همه ملائکه، همه اعلی علیین، همه مرسلین، همه پیامبران که پیش از تو بودند نتوانستن از تو سبقت بگیرند. ولا یطمع فی ادراک که تام اون، هیچ ملکی، هیچ فرشته‌ای، هیچ پیامبری نمیتواند طمع بکند که بتواند تو را درک بکند. که بتواند به مقام تو برسد. انبیاء گذشته، مرسلین، ملائکه مقرب الهی نه پیش از تو رسیدند نه بعد از تو میتوانند به تو ملحق شوند و نه اصولا میتوانند طمع بکنند، آرزو بکنند. گاهی وقتا انسان به یک مقامی نمیرسد ولی میتواند طمع اون رو داشته باشد، آرزوی اون رو داشته باشد. در این زیارت به پیامبر بزرگوار اسلام عرض میکنیم که انبیاء مرسل و ملائکه الهی نه رسیدن در گذشته، نه ملحق میشون در آینده و نه میتوانن طمع بکنن و آرزو بکنن رسیدن به مقام تو را. یه آیه هم بخونم درباره مقام پیامبر بزرگوار اسلام، یه شرح مختصری بدم بعد وارد بحثمون بشیم. در آیه 79 سوره اسراء خداوند متعال به پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، در آینده خداوند متعال تو را به یک مقام محمود میرساند، تو را برمیانگیزاند و بلند مرتبه می کند و به مقام محمود می رساند. ما می دانیم که پیامبر بزرگوار اسلام به همه مقامات و کمالاتی که یک انسان می تواند برسد او رسید، یعنی هیچ نقصانی، هیچ ضعفی در مقام و کمال پیامبر بزرگوار اسلام نیست. هر آن چیزی که غیر خدا میتوانست از کمالات و فضائل برسد، پیامبر بزرگوار اسلام رسید. قرآن در این آیه سوره اسراء میفرماید اون چی که در دنیا امکان داشت به تو بدهیم دادیم، اما یک مقامی داری تو، یک مقامی هست که عالم دنیا ظرفیت ظهور اون مقام تو را ندارد، ظرفیت بروز اون مقام تو را ندارد. فقط جهان آخرت که بسیار گسترده تر از جهان دنیاست و بسیار عمیق تر از جهان دنیاست، اون جهان میتواند مظهر و موطن این مقام محمود تو باشد. پس تو در آخرت باید به یک مقامی برسی و میرسی که در دنیا امکان فعلیت یافتن و ظهور اون مقام نیست. اون مقام چه مقامی است؟ اون مقام محمود است. محمود یعنی ستایش شده. تو را به مقامی میرسیم که ستایش شود، میرسانیم که ستایش شوی، حمد شوی. خب از چه جهت حمد شوی؟ اینجا مطلق آمده در آیه شریفه، از هر جهت، به لحاظ ذاتت، به لحاظ صفاتت، به لحاظ سنتت، به لحاظ اهدافت، به لحاظ آرزوهایت، به لحاظ رفتارت، تو محمود خواهی بود. یعنی از هر جهت تو را ستایش بکنند و ستایش شوی و محمود شوی، ذات و فعل و صفات و اخلاق و سنت. خب هر ستایش شونده‌ای ستایش کننده میخواهد. در آخرت که پیامبر اکرم به مقام ستایش شده و محمود میرسد، چه کسانی حامد او هستند؟ هر محمودی حامد میخواهد. چه کسانی ستایش میکنند پیامبر اکرم رو؟ آیا امت پیامبر اکرم فقط؟ آیا به اضافه امت پیامبر انبیا؟ آیا به اضافه انبیا امتهای انبیا؟ به اضافه امتهای انبیا ملائکه؟ کیا تو رو ستایش میکنن؟ مرحوم علامه طباطبایی به درستی فرمودن که اینجا نیز اطلاق داره، یعنی هر موجودی در آخرت، هر مخلوقی در آخرت تو را ستایش میکنن، تو را حمد میکنن. یعنی حامد تو، ستایشگر تو در آخرت فقط امت تو و شیعیان نیستن، فقط پیامبران نیستن، فقط امتهای پیامبران نیستن، همه هر موجودی حتی ملائکه تو را ستایش میکنن. هر ستایشگری زمانی ستایش میکند کسی رو که در اون فرد نیکی ببیند، خیر ببیند، از اون فرد نعمت و خیر به او برسد، جمال و کمال در او ببیند. پس این آیه میخواد بفرماید که تو خیری داری، تو نعمتی داری، تو انعامی داری که انعام تو نه تنها به امت تو میرسد، بلکه به ملائکه هم میرسد، بلکه به امتهای گذشته هم میرسد، بلکه به انبیا و مرسلین هم میرسد. اون مقام، اون خیر، اون نعمتی که از ذات پیامبر اکرم فردای قیامت سریان پیدا می کند، جریان پیدا می کند و هم امت خود را می گیرد، اونهایی که شایستن، هم امتهای گذشته، هم انبیا را می گیرد، اون چه مقامیه، اون چه نعمتیه؟ قطعا نعمتهای دنیوی و مادی نیست، چون جهان آخرت موطن نعمتهای مادی نیست. اون چه که در آخرت نعمت است فقط بهشت است، فقط مغفرت خداست، فقط رحمت خداست. پس معنای این آیه این می شود که تو فردای قیامت رحمتت، مغفرتت شامل همه امتهای شایسته و انبیا می شود. به بیان دیگر تو شفاعت می کنی هم امت خودت را، هم امتهای گذشته را، هم انبیا را. لذا در روایتی امام صادق علیه السلام می فرماید ما من نبی من لدن آدم الى محمد صلی الله علیه و آله و سلم الا و هم تحت لواء محمد صلی الله علیه و آله و سلم. هیچ پیامبری نیست از زمان حضرت آدم تا زمان پیامبر اکرم، همه انبیا، ما من نبی، همه مرسلین، هیچ کدوم از مرسلین و انبیا نیستن مگر این که فردای قیامت تحت پوشش پیامبر اکرم هستن، تحت لواء پیامبر اکرم هستن، از پیامبر بزرگوار اسلام کسب فیض میکنن و کسب رحمت و مقام میکنن. باز در روایت دیگری امام باقر علیه السلام میفرماید که و ما من احد من الاولین والآخرین الا و هو محتاج الى شفاعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم یوم القیامه. امام باقر میفرماید از اولین انسان ها از زمان حضرت آدم تا آخرین انسان ها روز تا روز قیامت هیچ کسی نیست مگر اینکه محتاج شفاعت پیامبر بزرگوار اسلام در روز قیامت هستش. امام صادق علیه السلام می‌فرماید فردای قیامت که همه انسان‌ها از آغاز خلقت تا روز قیامت در زمین محشر جمع می‌شوند، خدمت حضرت آدم می‌رسند، از او تقاضای شفاعت می‌کنند. حضرت آدم بهشون میگه ان لی ذنبم، من یه خطایی داشتم، نمی‌توانم همه امت‌ها رو شفاعت کنم، قادر به شفاعت نیستم. خدمت حضرت نوح بروید، از او بخواهید. خدمت نوح می آیند، او هم همین حرف رو می زنه. او می فرسته خلائق رو خدمت حضرت ابراهیم، او هم می گوید من نمی توانم شفاعت کنم. می فرستن خدمت امام حضرت موسی و حضرت عیسی، حضرت عیسی می گوید که تنها کسی که امروز می تواند رحمت و مغفرتش همه رو بگیرد پیامبر آخر الزمان وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام است. خدمت پیامبر اکرم میرسند، او به مردم میگویند پشت من حرکت کنید. پشت پیامبر اکرم خلائق همه امت ها حرکت میکنند، اونهایی که شایستگی دارن. به درب بهش میرسد پیامبر اکرم، به سجده میافتد، در حال سجده میماند مدتی تا اینکه خداوند متعال به پیامبر اکرم میفرماید ارفع رأسک وشفع تشفع، سرت رو بلند کن، از سجده برخیز، هر کسی را که شفاعت کنی شفاعتت را میپذیرم. سل تو اوته، هر چه میخواهی از من بخواه. هر تقاضایی درباره خودت، امتت، انبیا و امتهای دیگر از من بخواهی، هر تقاضایی بکنی به تو میدهم. امام صادق میفرماید آنچه که گفتم تفسیر آیه عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، نزدیک است که در آینده خداوند متعال تو را به مقام محمود برسانی. خب پیامبر بزرگوار اسلام اذن شفاعت میدهد به انبیا، انبیا امتهاشون رو شفاعت میکنن، اذن شفاعت میدهد به حضرات معصومین، حضرات معصومین شیعیانشون رو شفاعت میکنن. تا پیامبر اکرم اذن تکوینی ندهد با اون ولایت کبرا، با اون ولایت کلیهی که دارد اذن ندهد، در به بهشت باز نمیشود. هیچ پیامبری نمیتواند شفاعت کند، هیچ امامی نمیتواند شفاعت کند، و خود پیامبر اکرم شفاعت پیامبران رو میکند. به این معنا شفاعت از امتها یعنی بخشش گناهان امتها، اما پیامبران که گناه ندارن، اونها معصوم هستن. شفاعت پیامبر اکرم برای پیامبران یعنی اونها رو به مقام اعلا رسوندن، اونها رو به مقام و منزلت خودشون رسوندن. یعنی پیامبر بزرگوار اسلام است که مقام انبیا رو در روز قیامت در بهشت معین می کند و تثبیت می کند، و پیامبر بزرگوار اسلام است که منزلت ملائکه رو در روز قیامت معین می کند. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. این توضیح اجمالی بود درباره این آیه. باز از همه عزیزان، خواهران و برادران گرامی، عذر می‌خواهی می‌کنم، پوزش می‌طلبم که خارج از موضوع چند دقیقه سخن گفتیم، ولی دیدم که حیف است در این روز و در این شب که ما از ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت هستیم، جلسمون رو مزین به ذکر فضائل اهل بیت نکنیم. اما موضوع اصلی بحثمون، در یکی از بخش ها عرض کردیم که یکی از تفاوت های بنیادین دنیا و آخرت این استش که در دنیا نظام علت و معلولی حاکم است، علت های طبیعی حکمرانی می کنن و اثرگذاری می کنن، اما در آخرت چنین نظامی نیست. هیچ چیزی در آخرت علیت ندارد، هیچ چیزی در آخرت اثرگذاری در دیگران ندارد، فقط اثرگذاری از ناحیه ذات اقدس الهی هستش. بعد عرض کردیم که تفاوت دیگر این هستش که اون نظامی که بر زندگی اجتماعی انسانها در دنیا حاکم است، اون روابط اجتماعی، اون مشارکت ها، اون یاری رساندن ها، اون کمک کردن ها، اون همفزایی ها، همه برچیده می شود. فردای قیامت کسی انسانی به انسان دیگر نمیتوند کمکی بکند، مشارکتی داشته باشد، همفزایی بکند، امید بدهد به کسی. حتی در حد امید دادن کسی نمیتواند فردای قیامت به کسی امید بدهد، حتی در حد اینکه غمی رو از دل کسی برطرف کنم، حتی در این حد که با سخن گفتن در واقع شادی برای کسی ایجاد کنم. هیچ کسی نمیتواند فردای قیامت حتی سخن بگوید، کمکی بکند، با گفتنش، با نگاه کردنش، با یاری کردنش نمیتواند به دیگران کمک کند. این نظام اجتماعی و روابط اجتماعی برچیده میشود. بالاتر از همه اینها اصولا محبت ها هم برچیده می شود. در دنیا بین دوستان محبت است، بر اساس اون محبت و مودت به هم کمک می کنن. بین والدین و فرزندان رابطه مودت و محبت است، بین برادران و خواهران رابطه مودت و محبت است، فرزند به پدر و مادرش محبت داره، پدر مادر به فرزند، و همین محبت است که باعث نصرت کردن و یاری کردن و همفزایی و اینهاست. همه اینها برداشته می شود، همه این محبت ها برداشته می شود. مادری که در دنیا از وجودش می گذره، از حیاتش می گذره، از سلامتیش می گذره، از آسایشش می گذره، از موقعیت‌های دنیویش برای فرزندش میگذره، پدری که همینطور میگذره و همه چیزشو فدای سعادت و آینده فرزندانش میکنه، قرآن کریم میفهمد همین پدر و مادر از فرزندانشون فرار میکنن، همین فرزندان از پدر و مادر و برادرانشون فرار میکنن. یوم یفر المرء من اخیه، روز قیامت همه اصلا فرار میکنن، کمک که نمیکنن هیچ، فرار میکنن. همه دوستی ها به دشمنی ها تبدیل میشود. الاخلاء یوم اذن بعضهم عدو بعضن الا المتقین، همه دوستی ها در دای قیامت به دشمنی تبدیل میشود، مگر دوستی های بر اساس تقوا. یعنی فردای قیامت در واقع اون مودتی که بر اساس تقواست جریان داره، و الا پدر و مادر فرزند رو رها میکنن، فرزندان پدر رو رها میکنن و کسی کمک کسی نیستش. در فصل بعد عرض کردیم که یکی دیگر از تفاوت‌های بنیادین دنیا و آخرت تحول در اندیشه و آگاهی انسان هاست، که گفتیم در آخرت همه حجاب ها برداشته می شود، همه جهل ها مرتفع می شود، یک آگاهی مطلق و یک آگاهی فراگیر انسان ها پیدا می کنند به وضع خودشون، به درون خودشون، به اعمال دنیوی خودشون، به اسرار خلقت، به رمز و رموز پدیده های عالم و به اسماء و صفات الهی یک علم حقیقی فراگیر پیدا می کنند. البته علم حقیقی که برای مؤمنان لذت بخش از کمال آور است و موجب مغفرت و رحمت و بهشت می شود، ولی همین آگاهی و همین علم برای کافران موجب عذاب می شود. اما در این فصل که امروز باید در خدمتون باشیم، باید درباره دگرگونی در فرایند افعال و اعمال انسان ها سخن بگوییم. آیا اعمال ما در روز قیامت، اراده ما در روز قیامت مانند افعال و اراده ما در دنیاست، یا نه بین اراده و افعال ما در آخرت و اراده و افعالمون در دنیا یک تفاوت بنیادی و اساسی وجود داره؟ این یکی از موضوعاتی است که باید امروز بحث بکنیم. در دنیا افعال ما چگونه است؟ اراده ما چگونه است؟ یک توضیح اجمالی بدیم که ببینیم اعمال و اراده ما در دنیا چه شاخصه هایی داره، تا بعد ببینیم که در آخرت چگونه است. در دنیا ما افعالمون ارادیه و انتخابیه، یعنی اراده میکنیم یک کاری رو انجام بدیم و انتخاب میکنیم او را، اختیار میکنیم او را و انجام میدیم. یعنی چی؟ یعنی ما در هر زمانی بین دو چیز در واقع مخیر میشیم و مردد میشیم، یک کاری رو انجام بدیم یا اون کار رو ترک بکنیم، انجام ندهیم. نسبت به هر دوش قدرت داریم و توانایی داریم، میتوانیم اون کار رو انجام بدیم، قدرت انجامش رو داریم، قدرت ترک اون عمل رو هم داریم و لذا اختیار میکنیم، انتخاب میکنیم انجامش رو یا ترکش رو، چون بر هر دو طرف قضیه ما قدرت و توانایی داریم. گاهی بین دو تا فعل مخیر میشویم، بین سه تا عمل مخیر میشویم. یعنی چی مخیر میشیم؟ یعنی توانایی داریم فعل الف رو انجام بدیم، توانایی داریم فعل ب و فعل جیم رو انجام بدهیم، بعد انتخاب میکنیم یکی از اینها رو، بعد اراده میکنیم و او رو انجام میدهیم. خب انتخاب ما بر اساس غایت و هدف است، بر اساس نتیجه، نفع و ضرر است. به بیان دیگر ویژگی دوم افعال ما در دنیا این استش که هدفمند است، غایتمند است. عمل رو انجام میدیم یا منفعتی بهش برسیم یا ضرری رو از خودمون دفع بکنیم. ویژگی دیگر اراده و عمل ما در دنیا این گونه است که بر اساس آگاهی های ذهنی، سنجش های ذهنیمون انجام میشه. نسبت به یه عملی آگاهی پیدا میکنیم که منفعت داره، او رو انجام میدیم. ای بسا بعد از انجام عمل یا حین عمل بفهمیم اشتباه کردیم، این که فکر میکردیم آگاهی و علم داریم که این منفعت داره، دیدیم ببینیم نخه این منفعت نداره بلکه ضرر داره. یعنی افعال ما مبتنی است بر یک سری آگاهی های خطا آلود، آگاهی هایی که در معرض لغزش و خطا هستن نسبت به مصلحت و منفعت اون عملی که در ذهنمون ایجاد میشه. ویژگی بعدی دیگر این استش که ما میتوانیم در دنیا درونمون رو بپوشانیم، نیت هامون رو بپوشانیم یا واقعیت ها رو وارونه جلوه بدیم، برای فریب دیگران، برای فریب دیگران دروغ بگه کسی، کتمان بکنه یک حقیقتی رو، قسم بخوره، تا از طریق قسم خوردن، کتمان کردن یا دروغ گفتن یک منفعت مادی به دست بیاره یا یک ضرری رو از خودش دفع بکنه. ویژگی دیگر افعال ما در دنیا این استش که متعلق تکلیفه، متعلق امر و نهی الهی است. دستورات خداوند در قالب واجبات و محرمات به افعال ما تعلق گرفته. یک سری افعال شدن واجب، یک سری افعال شدن حرام. یعنی ما در دنیا تکلیف مدار هستیم، اعمالمان بر اساس تکلیف است، یا تکالیفی که عقل معین میکنه یا تکالیفی که شریعت معین میکنه. در آخرت هیچ کدوم از این ویژگی ها نیست. ما افعالی که در آخرت انجام میدیم یا اراده‌ای که در آخرت داریم هیچ کدوم از این ویژگی ها رو نداره. چرا؟ چون اولا در آخرت جهلی وجود نداره، در آخرت خطا در آگاهی وجود نداره. عرض کردیم در جلسات قبل که آخرت حقیقت محض است، دنیا آمیخته شهادت و غیب است، جهل و علم. بعضی چیزها رو علم پیدا میکنیم، علم واقعی، بعضی چیزها رو نمیدانیم، بعضی چیزها رو هم جهل مرکب داریم. بعضی چیزها برای ما عیان است و مشهود، بعضی چیزها برای ما غیب است. ما از همین آمیختگی غیب و شهادت انسان‌ها استفاده میکنن و دروغ میگن. در اثر آمیختگی غیب و شهادت کتمان میکنن حقیقت رو، یا فریب میدهن یا قسم میخورن. اما اگر مخاطب من همه چیز را بداند، اگر من بدانم که مخاطبم همه چیز رو میدونه، اون چیزی که میخوام درباره‌اش سخن بگم مخاطبم کاملا آگاهی داره، دیگه معنا نداره دروغ بگم، دیگه من نمیتونم دروغ بگم، نمیتونم قسم بی خودی بخورم، نمیتونم حقیقت رو کتمان بکنم. این ذات عالم دنیاست، ماهیت عالم دنیاست که این امکان رو به ما میدهد که فریب کاری داشته باشیم، دروغ باشد، قسم باشد و اینها. اما در آخرت این گونه نیست، چون آخرت موطن شهادت است، موطن آشکاری نهان هاست و علم و آگاهی مطلق است. در دنیا ما انتخاب داریم بین دو کاری که رو بر میگذینیم، سبک سنگین میکنیم، مصلحت سنجی میکنیم، تو ترازوی عقلمون قرار میدیم این انجامش بهتر است و سودمندتر است یا ترکش، فعل الف سودمندتر است یا فعل ب، سنجش میکنیم با عقلمون، در واقع توزیع میکنیم اعمال رو، نتیجه یا ضررشون رو، منفعت یا ضررشون رو. اما در آخرت این گونه نیست. در آخرت در واقع چنین چیز هیچ نفعی وجود نداره در پی اعمال ما. هر کاری انجام میدیم کار ما هیچ نفعی نداره، هیچ ضرری هم نداره. در واقع نه ضرری در آخرت در اثر بر اعمال ما مترتب میشود، نه منفعتی مترتب میشود. نکته دیگر این استش که در آخرت تکلیف نیست، در آخرت در واقع فرمان نیست، واجب و حرامی وجود ندارد. در آخرت ما در واقع اگر عملی از ما سر بزند، فقط اون زمانی است که خداوند متعال اذن می‌دهد و اون چه که انجام می‌دهیم یک فرایند دیگری دارد که عرض می‌کنیم. حالا برخی از آیات رو در این زمینه بخونیم. آیه 105 سوره هود، یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه و منهم شقی و سعید. درباره این آیه تأمل کنیم. میفرماید داره این آیه روز قیامت رو توصیف میکنه. یکی از مختصات و ویژگی های خاص جهان آخرت رو توضیح میده. میگه جهان آخرت جهانیست، روز آخرت، روز قیامت روزی است که چنین ویژگی دارد. چه ویژگی دارد؟ این ویژگی را دارد که هر انسانی که بخواد سخن بگوید با اذن خدا سخن میگه، یعنی بدون اذن خدا سخن نمیگوید. خب معنای این آیه چیه؟ معنای آیه این استش که قیامت یه تفاوتی با دنیا داره. تفاوتش اینه که در قیامت هر کی بخواد سخن بگه با اذن خدا سخن میگه. معناش اینه که در دنیا این گونه نیست. در حالی که ما میدانیم در دنیا هم همین گونه است. یعنی در دنیا هم هر کسی بخواد هر حرفی بزنه باید به اذن خدا باشه. در دنیا هم هر کاری کسی بخواد انجام بده باید به اراده و اذن خدا مسبوق باشه. اراده و اذن خدا تایید کنه اون عمل رو، ولی کسی نمیتونه عملی انجام بده. اگر در دنیا هم سخن گفتن ما باید با اذن خدا باشه، چرا قرآن در این آیه میفرماید که نه خیر در آخرت این گونه است، یعنی در دنیا نیست؟ این رازش چیه؟ مفسران در این زمینه پاسخهایی دادن، ما وارد پاسخهای اونها نمیشویم. بیانی مرحوم علامه طباطبایی دارن، چون بیانی که مرحوم علامه طباطبایی دارن به نظر ما محکم و استوار و مدلل و موجهه، همین بیان ایشون رو ما براتون توضیح میدیم که مراد این آیه چیه. علامه میفرماد بله، در دنیا هم هر انسانی بخواهد سخن بگوید باید با اذن خدا باشد. بدون اذن خدا کسی نمیتونه سخن بگه. در آخرت هم همینطوره. اما یک تفاوت دیگری داره که اون تفاوت در واقع مراد آیه همین هستش. خب در دنیا ما مالک کلام خودمون هستیم، مالک سخن گفتن هستیم. الان بنده 30 دقیقه 35 دقیقه سخن گفتم با اراده خودم، میتونم همین الان قطع کنم سخن نگم، یا شما استماع نکنید، به اراده خودتون دارید استماع میکنید. هر وقت اراده کنید میتونید قطع کنید. منم هر وقت اراده کنم میتونم سخن نگم. پس من مالک کلام خودم هستم. چون مالک کلام خودم هستم، میتوانم در میان کلماتی که وجود داره، جملاتی که هست، یکی رو انتخاب بکنم بگم. جملات خودم انتخاب میکنم و میگم. میتونه این جملات مطابق با واقعیت باشه، میتونه مخالف با واقعیت باشه. یعنی من میتوانم انتخاب کنم راستگویی را، میتونم انتخاب کنم دروغگویی را، و از این کلامم منفعت میبرم یا ضرری متوجه من میشود. قرآن میخواد بگه که در آخرت این گونه نیست. در آخرت شما مالک اختیاری افعالتون نیستید، مالک زبانتون نیستید، مالک کلمات و جملات نیستید. این کلمات و جملات بدون اراده شما از شما صادر میشود، بدون که شما انتخاب بکنید صادر میشود. در دنیا شما اگر یه سوالی رو از من بکنید، من چندین پاسخ میتونم به شما بدم. یه پاسخ بدم عین واقعیت باشه، یه پاسخ بدم بخش زیادی از واقعیت رو در بر داشته باشه، یه پاسخ بدم نصف واقعیت، یه پاسخ بدم اصلا نه، دروغ محض باشه، عاری از واقعیت باشه. از این پاسخ‌ها یکی رو انتخاب میکنم. اما فردای قیامت نگونه نیست. فردای قیامت اگر از ما سوال شود، همون پاسخی را میدهیم که باید بدهیم، نه اون پاسخی که ما بتونیم انتخاب کنیم و گزینش بکنیم و اونی که به نفع ما هست بگیم. و همین خاطر فردای قیامت اعضا و جوارح ما بر علیه ما سخن میگن، زبان ما بر علیه ما سخن میگوین، چون زبان ما دیگه تابع نفس ما نیست. اعضا و جوارح ما تابع نفس ما نیستش. به عبارت دیگر ما در واقع مکنونات درونیمون رو در این قالب‌های گفتاری با سنجش و انتخاب به مخاطبینمون عرضه می‌کنیم. اما در رزقیان اینگونه نیست. درون ما، ضمیر ما مستقیماً آشکار می‌شود که ما نتونیم تغییر بدیم، یه قالب‌های کلامی رو انتخاب بکنیم که در واقع اون متن ضمیر ما رو بازگو نکنن و نشان ندهن. اینگونه نیست. پس این که قرآن کریم میفرماید که شما فردای قیامت به اذن خدا سخن میگید، یعنی که خودتون نقشی نداری، نمیتونید انتخاب بکنید، نمیتونید سبک سنگین کنید، مصلحت سنجی کنید، دروغی بگویید. اصلا دروغ معنا نداره. چرا؟ چون در روز قیامت یا میخواییم با خدا سخن بگیم که او همه حقایق رو میدونه، یا با انبیا میخواییم سخن بگیم یا که همونطور، یا با مردم میخواییم سخن بگیم که بازم همینطور، مردم هم همه حقایق رو میبینن. یوم تبل السرائر است، همه نهان ما، همه حقایق آشکاره. دروغ زمانی کارکرد داره، در موطنی کارکرد داره که حق و باطل آمیخته باشه، بشه واقعیت رو پنهان کرد. اما زمانی که موطنی که همه حقایق آشکاره، دیگه ما نمیتونیم سخن بگیم. به بیان دیگر، سخن گفتن ما در روز قیامت در واقع بازتاب اون ملکات نفسانی ماست، و سخن گفتن در قیامت از اوصاف و نظامی که بر سخن گفتن ما در دنیا حاکمه پیراسته هستش. اون نظامی که عرض کردم، اون ویژگی هایی که عرض کردم، گفتم سخن گفتن ما در دنیا یا اعمال ما کلن در دنیا چند ویژگی داره، در آخرت این ویژگی ها رو نداره. سخن گفتن ما در آخرت در واقع برای جهل زدایی از مخاطب نیست، چون مخاطب ما همین چی رو میدونه، چون همین چی رو ما رو میدونه، بنابراین ما جهلی رو نمیخوایم برطرف بکنیم. ما فردای قیامت در سخن گفتن و سخن نگفتن آزاد نیستیم. هر وقت خدا اراده کنه سخن میگیم، هر وقت هم خدا اراده نکنه ما نمیتونیم سخن بگیم. هر کاری هم بکنیم نمیتونیم سخن بگیم، برخلاف دنیا. دنیا نه، ما هر وقت بخوایم میتونیم سکوت کنیم، هر وقت هم بخوایم میتونیم سخن بگیم. ولی فردای قیامت این گونه نیست. هر وقت خدا اراده کنه، اذن بده، سخن میگیم. پس این یه تفاوت اساسی با دنیا. تفاوت دیگری که سخن گفتن ما متن واقعیات درونی مونه، متن ملکات نفسانی مونه، ما در قالب جملات بیان میکنیم، دیگه نمیتونیم کتمان کنیم یا وارونه جلوه بدیم. کسی ممکنه در دنیا مخلص نباشد، صداقت نداشته باشه، اما با گفتار و کلامش خودش رو خالص و مخلص نشون بده، یا صادق و دوست و همراه انسان نشون بده. فردای قیامت اینجوری نیست، عین درونمون و ملکات درونیمون آشکار می شود. آیه دیگر آیه 108 سوره طه است. یوم اذن یتبعون الداعی، یا تتبعون الداعی، بله یتبعون درسته، یوم اذن یتبعون الداعی لا عوج له و خشعت الاصوات للرحمن فلا تمس و الا همسا. یه روز قیامت که موقع که ندا فرمان داده می شود حرکت کنید، مثلا به سوی جهنم یا به سوی حسابرسی، همه پیروی می کنن، پیروی محض. هیچ کس نمیتونه تنبلی بکنه، کند راه بره، یا با سرعت بره، یا بایسته، یا توقف بکنه، یا امتناع بکنه از حرکت کردن، چون اراده نداریم. ما در دنیا با اراده خودمون راه میریم، با اراده خودمون میشینیم. این اراده در آخرت نیست، انگار بدون اراده حرکت میکنیم، بدون اراده سخن میگوییم، تابع محض هستیم. به همون میزانی که از ما میخوان اراده کرده خداوند حرکت میکنیم، بدون کندی، بدون سرعت، بدون توقف. یک پیروی محض در روز قیامت است. میگه هیچ کسی سخن نمیگوید، فلا تمسا و الا همسا، جز نفس کشیدن هیچ صدایی نمی، چون هیچ کسی اذن سخن گفتن و توانایی بر سخن گفتن نداره. یا آیه 42 و 43 سوره قلم، یوم یکشف عن ساق، روزی که بسیار سخت و دشوار است. یکشف عن ساق کنایه است، معنای کناییش مراده، یعنی روزی بسیار دشوار، بسیار سخت. روز قیامت چنین روزی است. و یدعون الی السجود فلا یستطیعون، انسان‌ها در روز قیامت دعوت می‌شوند که سجده کنند بر خدا، دعوت می‌شوند که خضوع داشته باشند. قرآن میگه فلا یستطیعون، اما کافران استطاعت ندارند، مشرکان و منافقان استطاعت ندارن. اون فاسقانی که در دنیا تعمدن عبادت نمی کردن خدا رو، تعمدن سجده نمی کردن، تعمدن استغفار نمی کردن، اونا دیگه توانایی استغفار ندارن، توانایی سجده ندارن، فلا یستطیعون. هر چقدرم اراده کنن، کوشش کنن، نمیتونن سجده بکنن. چون عرض کردم در روز قیامت افعال ما تابع اراده و انتخاب ما نیست، تابع اذن خداست و ملکات نفسانی ماست. خاشعتن ابصارهم، چشمهاشون خشوع دارد، ترهقهم ذلتون، ذلیلن، خارن در روز قیامت، میخوان سجده کنن. با سجده کردن، با عذر آوردن، با استغفار کردن خودشون از جهنم نجات بدن، اما توانایی استغفار ندارن، توانایی سجده ندارن. چرا؟ قرآن میفرماید که وقد کانوا یدعون الی السجود و هم سالمون، به این علت در قیامت نمیتونن سجده کنن که در دنیا دعوت شدن به سجده کردن، راهنمایی شدن به بندگی خدا و اطاعت و عبادت خدا، سالم هم بودن، هم سالم بودن، توانایی جسمانی داشتن، سلامت جسمانی داشتن، اما استنکاف می کردن، اما استکبار به خرج می دادن. اونجا اراده داشتن، می توانستن سجده کنن، نکردن. فردا قیامت که می خوان سجده کنن، نمی تونن. دنیا نخواستند و انجام ندادن، فردای قیامت میخواند و نمیتونن انجام بدن. چون اراده ها رو میگیریم از انسان ها، انتخاب ها و اختیار ها رو میگیریم. در روز قیامت انسان ها بازتاب ملکات نفسانیشونن. مؤمنی که در دنیا عبادت ملکه نفسانیش شده، خضوع در مقابل خداوند متعال ملکه نفسانیش شده، نماز خوندن ملکه نفسانیش شده و استغفار کردن و محبت به اهل بیت و توسل به اهل بیت اسمت و طهارت، همونها فردا قیامت دوباره تجلی پیدا میکنه، تجسم پیدا میکنه. همون که در دنیا میتوانسته و انجام نداده، سالم بوده و انجام نداده، او دیگه توانایی و قدرت و اراده این کارها رو نداره. خب ما 7-8 دقیقه تا 2.5 فرصت داریم. اگر سوالی فرمایشی هست در خدمت باشم، اگر نه بحث رو ادامه بدیم. آقا رضا بفرمایید چیکار بکنم.
ممنون از آقا. اگر دوستان سوالی هست مطرح فرمایید، اگر نه که شما ادامه بدم.
پس در این بخش به اولین سوال پاسخ دادیم که چه تفاوت‌های بنیادین میان اراده و اعمال انسان در دنیا و اراده و اعمال انسان در آخرت است. اما در فصلی که الان شروع می‌کنیم، می‌خوایم نسبت سنجی کنیم به طور کلان و کلی میان دنیا و آخرت، که چه نسبتی میان دنیا و آخرت است. آیا جهان دنیا و جهان آخرت دو موتن، به تعبیر فلاسفه دو نشئه گسسته از یکدیگرن، دو جهان گسسته از یکدیگرن، یا نه یک پیوند تکوینی میان این دو جهان برقرار است؟ و سوال دیگر این که اگر که دنیا باید پیش از قیامت برچیده شود، اگر کوها باید متلاشی شوند، زمین متلاشی شود، سیارات و منظومه ها و کهکشان ها به صورت ذرات در بیایند و این تغییرات عمیق فیزیکی پیدا بکنند، آیا این تغییرات و تحولات فیزیکی در آستانه قیامت شرط واقع شدن و وجود یافتن جهان آخرت است، یا شرط ظهور جهان آخرت است؟ فرق است بین این که بگوییم آقا برچیده شدن دنیا ظرف تحقق قیامت است، مقدمه و شرط تحقق قیامت است، یا اینکه بگیم نه، شرط ظهور قیامت است. اگر بگوییم شرط تحقق قیامت است، یعنی الان قیامت وجود نداره، الان بهشت و جهنم وجود نداره، جهان آخرت الان وجود نداره، دنیا باید از بین بره تا جهان آخرت وجود پیدا بکنه، اما اگر گفتیم مقدمه و شرط ظهور بهشت و جهنم و جهان آخرت است، معناش این است که جهان آخرت الان وجود داره، بهشت و جهنم الان وجود داره، منتها غائب از ما هستند، پنهان از ما هستش. بساط دنیا که برچیده شه اون ظاهر می شود، که انهو جهان دنیا یه پرده است، یه حجابی است که جهان آخرت دیده نشود، بهشت و جهنم دیده نشود. این پرده باید کنار بره تا جهان آخرت خود نمایی بکنن. باید ببینیم چه رابطه و نسبتی بین این دو جهان وجود داره. یکی از آیات صریح و مهمی که این موضوع رو بیان میکنه و راهنمایی میکنه آیه 22 سوره قاف هست. در این آیه خداوند متعال میفرماید که ما فردای قیامت تک تک انسانها رو مخاطب قرار میدهیم و این جمله رو به همه انسانها میگوییم که لقد کنت فی غفله من هذا و کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. ای انسان، ای زید، ای عمرو، تو در غفلت بودی از این جهان، از این پدیده ها. این ضمیر هازا به پدیده های آخرت برمیگرده. این بهشتی که الان میبینی ای بشر، این جهنمی که میبینی، این نامه اعمال و این پدیده های شگفت انگیز قیامت رو داری میبینی، تو در غفلت بودی از اینها. خب بعد چی؟ فکشفنا عنک غطاءک، ما پرده رو، حجاب رو از روی چشم تو کنار زدیم. غطاء یعنی پرده، یعنی حجاب. ما حجاب و پرده رو زدیم کنار. و بصر و کل یوم حدید، پس ما در روز قیامت چشم تو را تیز میکنیم. حدید یعنی مثل آهن تیز و برنده میکنیم. و بصر و کل یوم حدید، تو تیزبین میشوی، چشم تو تیزبین میشه، حقیقت بین میشه. خب این آیه چی میخواد بگه؟ این آیه میخواهد بگوید که اون چه که شما در قیامت مشاهده میکنید، از نعمتهای بهشتی و عذابهای جهنمی مشاهده میکنید، الان هم وجود داره، مثلا الان شما غافلید ازش، غفلت دارید ازش. ما فردای قیامت جون نیستش که دنیا از بین بره ایجاد بکنیم بهشت و جهنم. و بهشت و جهنم الان هست، منتها پرده‌ای رو چشم شما افتاده، غطایی، حجابی رو چشم شما افتاده، نمیتونید بهشت و جهنم رو ببینید. فردا قیامت این پرده میره کنار، بهشتی ایجاد نمیشه، جهنمی ایجاد نمیشه به اون معنا، بلکه این پرده از رو چشم شما میره کنار و شما چشم تیزبینی پیدا میکنید. خب ما کی واژه غفلت رو به کار میبریم؟ آیا اگر یه چیزی اصلا وجود خارجی نداشته باشه، معدوم باشه، موجود نباشه و شما بهش علم نداشته باشی، چون موجود نیست، معدومه، من میتونم به شما بگم آقا شما غافلی از این شی؟ نه، چون اصلا وجود نداره که من انتظار علم داشته باشم. من زمانی میتوانم از شما انتظار علم و آگاهی نسبت به یه چیزی داشته باشم که اون چیز وجود داشته باشه. یک، امکان آگاهی برای شما وجود داشته باشه نسبت به اون شی، این دوتا شرط لازمه. اما اگر شیئی وجود خارجی ندارد اولا، یا اگر وجود دارد امکان آگاهی برای شما نیست، من نمیتونم به شما بگم آقا شما غافل شدی، این واژه رو نمیتونم به کار ببرم. میتونم بگم شما جهل داری، نمیدانی، اما نمیتونم بگم غافلی. غافل به کسی میگن که میتواند نسبت به یک چیزی آگاهی پیدا بکنه اما خودش آگاهی پیدا نکرده، به اراده خودش کوتاهی کرده و آگاهی پیدا نکرده. میتونی میگم آقا تو غفلت کردی، میتونستی بهش برسی و آگاهی، ولی این کارو نکردی. قرآن همینو میخواد بگه، میخواد بگه شما میتوانید همین الان یک آگاهی عمیق شهودی، نه آگاهی عقلی و ذهنی، چون آگاهی عقلی و ذهنی که ما الان داریم، ما الان آگاهی عقلی داریم به وجود بهشت، به وجود جهنم، آگاهی های به اصطلاح نقلی داریم، به معنای گزارش قرآن و روایات داریم، بر اساس گزارش آیات و روایات ما الان میدانیم بهشت چگونه است، چه ویژگی هایی داره، چه نعمت هایی داره، جهنم چگونه است، آخرت چگونه است. این علم قرآن نمیگه، یک علم شهودی، یک علم وجدانی، یک علم درونی، تونه شما مکاشفه داشته باشید، آخرت رو ببینید، بهشت و جهنم رو ببینید، اما غفلت کردید در دنیا، زندگی دنیوی و گناهانتون و غفلت‌های شما باعث شد که از مشاهده این حقایق محروم بمانید. فردای قیامت ما اینا رو ایجاد نمی کنیم، پرده رو میزنیم کنار. پرده‌ای که شما میتوانستید در دنیا از چشماتون بزنید کنار، ما این کار رو فردای قیامت براتون میکنیم. این آیه نکات دیگری داره و آیات دیگری رو هم باید زمینه کنیم و بحث بکنیم. انشاءالله بماند برای جلسه بعد. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم، انشاءالله که ما رو از دعای خیر فراموش نکنید. در خدمتون هستیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم. من دو تا سوال داشتم از بود جلسه قبلی که چهار هفته پیش تقریبا بود، راجع به زمان صحبت کرده بودیم که گفتیم زمان یه بعد چهارم موجودات اینجاست و چیز واقعی نیست. من این سوال داشتم از پس چرا مثلا میگن یه سری زمان ها خب یه چیزایی داره، یه مثلا موقعی نماز، چرا موقعی نماز مهمه، زماناش یه مفاهیمی تو زندگی ما با این زمان ها برامیخته است. نمیدونم شب اول ماه رجب، نمیدونم شبهای قدر، این زمان ها اون وقت چجوری چیز داره؟ اگر مفهوم زمان جوری هنوز توش گنگم. یه سوالم که راجع به هم بحث امروز، این بحثه که بالاخره وقت قیامت میشه، این نشانه هایی که از قیامت ما داریم که زمین تغییر میکنه، همونطور که گفتین زمین صاف میشه و اینا چجوریه؟ اینا واقعا اتفاق میفته یا اگر من قراره برام یه ظهوری ایجاد بشه، اونا برای من شخصی چجوری ایجاد میشه این اتفاقات؟
در واقع اون سال اولتون بنده عرض نکردم زمان واقعیت نداره، گفتم زمان وجود مستقل از اشیاء خارجی نداره. این بنده الان یه موجود خارجی هم، شما یه موجود خارجی، کره زمین، سیارات، درختان، در هر کدوم یه موجود خارجی عینی هستن. یه موجود خارجی عینی مستقل از ماها به نام زمان وجود نداره، بلکه زمان جزء هویتی از موجودات عالم طبیعته، یک مرتبه از وجود یا بعدی از ابعاد وجود موجودات عالم طبیعت هستش. بعد گفتیم در آخرت زمان وجود نداره، نه که در دنیا وجود نداره. در دنیا زمان وجود داره، منتها یه بعدی از ابعاد موجودات عالم طبیعته. چطور مثلا یه بعد موجود طبیعی طولشه، یه بعدی عرضشه، یه بعدش عمقشه، شکل و رنگ و اینها داره، یه بعدم چه زمان. پس زمان جز هویت ذات موجودات طبیعی است، یکی از ابعاد موجودات طبیعی و واقعیت هم داره به این معنا. گفتم شما نمیتونید بهش اشاره کنید، شما میتونید اشاره کنید بگید آقا این لیوان آب، این قندان است، این دیوار است، این دریاست، ولی نمیتونید اشاره کنید بگید اینم زمانه. این قندان مستقل از تخته، تخت مستقل از میزه، مستقل از زمین و من و شماست. یه موجود مستقلی که مستقل از اشیای دیگر باشه به نام زمان ما وجود نداره. ولی زمان خودش به عنوان اینکه یک بعدی از ابعاد موجودات عالم طبیعت وجود داره، پس زمان هست و تدریج هست. اون موقع میگیم شب اول قبر و ساعات نماز و اوقات نماز، همه مال زندگی دنیوی ماست و عالم طبیعت ما هستش، در واقع این معنا پیدا میکنه. اما در آخرت پدیده‌ها گفتیم زمانی نیست و تدریج و زمان در جهان آخرت نیستش. یک در واقع در ماه مبارک رمضان سال گذشته کانال 4 تلویزیون یه برنامه پخش میکرد، زندگی پس از زندگی. اون کسایی که در اثر حوادثی به کما رفته بودند یا تصادف یا غیره و در کما یه مکاشفاتی پیدا کرده بودن، یه تجربه هایی کرده بودند، اگر شما اون فیلم ها رو مشاهده کردوشید بلا استثنا همشون بودن آقا زمان در اونجا معنا نداشت، در اون عالم کمایی که ما بودیم میگفتن چیا رو دیدن، چیا رو شنیدن، چه اتفاقات رو، همه بل اتفاق بودن زمان به این معنا نبود، انگار همه زمان ها رو با هم ما میدیدیم، انگار همه پدیده ها رو ما با هم میدیدیم. ما با فقط چشممون نمیدیم، با همه وجودمون میدیدیم، پشت سرمون رو میدیدیم، پشت سرهامون رو میدیدیم، جلوها با فاصله‌های طولانی. یعنی زمان و مکان به اون معنا در واقع نیست، اما در عالم دنیا زمان هستش. اما سوال دومتون یه اشاره کنید، من از خاطرم رفت.
ممنون. این موردی که نشانه های قیامت، این شخصیه اگر قراره ظهور باشه،
این نشانه هایی که در عالم قیام، این اتفاقات که در عالم طبیعت میفته، این اتفاقات اتفاقات فیزیکی هستش، یعنی هیچ چیزی معدوم نمیشه در عالم طبیعت. قرآن هم نمیگه چیزی معدوم میشه، میگه زمین تبدیل به ذرات میشه، کوها متلاشی میشن، یعنی تغییرات فیزیکی پیدا میکنن، و آسمان ها هم همینطور، دریاها هم همینطور. اینها در واقع یک پدیده هایی است که انسان هایی که در عالم دنیا هستن و انسان هایی که در عالم برزخ هستن و اینو مشاهده میکنن، مشاهده این دگرگونی ها در واقع یک تحولی در آگاهی و اندیشه اونا ایجاد میکنه، انگار یه پرده رو از چشم اونا کنار میزنه تا بتونن حقایق اخروی رو مشاهده بکنن. به این معنا میگیم اولا اونایی که در دنیا هستن، در آستان قیامت در دنیا هستن، این دگرگونی ها این در تغییر رو بر اونا ایجاد میکنه که بتونن باطن این عالم رو که آخرت هست ببینن، و اونایی که در عالم برزخ هستن. این فرمای شما رو آیات و نکات که در جلسه بعد انشالله میگیم کمی بیشتر روشن میکنه و انشالله پاسخ پرسش شما خواهد بود. باز اگر توضیحات که ما در جلسه بعد میگیم و آیات که تکمیل این آیات میخونیم، اگر به اصطلاح توضیحات کافی نبود بفرمایید که در خدمتون باشیم بیشتر بحث کنیم.
خیلی ممنون. پس در جلسه بعد بیشتر
مرسی. ممنون. بکنم آخرین سوال باشه آقای سدرینزا، بفهم.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
خسته نباشید آقا، خیلی ممنون استفاده کردیم از صحبتاتون. من یک سوال داشتم، نمیدونم حالا مستقیما حالا در ادامه بحث بهش پرداخته میشه یا به چه صورت هست، گفتم بپرسم چون قبلا برام بود میترسم فراموش کنم. در راستای آخرت، حالا در برزخ که فهمیدیم بعداً صحبت میشه، این بحث معاد و جسمانی بودن معاد رو خیلی دوست دارم نظر شما بدونم در تبیینش چطور هست. بر اساس قرآن معاد رو ما جسمانی میدونیم یا اون جسم حالا مفهوم دیگه‌ای داره؟ ارتباطش با این جسم این دنیاییمون به چه صورت هست؟
یکی از فصلا همینه، نحوه ظهور ما در آخرت. ما به عنوان انسان‌هایی که تجربه ی حیات دنیوی رو داریم و با یک ابعاد خاصی این زندگی دنیوی رو تجربه میکنیم، روحی داریم، بدنی داریم، جسمی داریم، و این جسم ما رشد میکنه و کمال پیدا میکنه، بعد فرتوت میشه، ضعیف میشه، همچنین روح ما یک تکاملی پیدا میکنه در دنیا. آیا در آخرت ما ظهورمون به همین شکل، یعنی بدنی داریم، جسمی داریم مثل جسم و بدن دنیوی، و روح ما تعلق داره به بدن ما، آخرت هم همین بدنه، همین جسمه، یا آخرت اصلا جسم نیست، بدن نداریم، روح محضیم، یا بدن و جسم داریم، یک بدن جسم از جنس دیگری است، اگر جنس دیگری چه نسبتی به قول شما بدن دنیوی داره؟ اینا پرسش هاییه که انشالله میخواییم در اون فصل مربوطه بهش برسیم. اجمالش اینه که بدن اخروی ما بدن اخروی داریم، یعنی در قیامت روح محض نیستیم، یک بدن داریم. این بدنی که در آخرت داریم یه شباهت هایی با بدن دنیوی ما داره، یک تفاوت های بنیادین هم با بدن دنیوی ما داره. این یه نکته. نکته دوم این استش که رابطه‌ای که میان بدن ما و روح ما در دنیا هست در آخرت نیست. هر بدنی که داشته باشیم در آخرت، این رابطه ای که ما روح ما با بدن ما در دنیا داره در آخرت چنین رابطه ای نیست. ما در دنیا یه رابطه دو سویه بین بدن و روح ما هستش، یعنی روح ما از بدن ما اثر میگیره و بدن ما هم از روح ما اثر میگیره، یعنی اون ضعف بدن یا اختلالات که در بدن داریم در اون فعالیت روح و حرکات روح ما و رشد و سقوط روح ما اثر داره، روح ما هم در بدن ما اثر داره، یعنی بدن ما رشدش رو و سلامتیش رو و استواریش رو در اثر بدن میگیره، از بدن میگیره. پس بدن ما به روح ما هم خیر میرساند هم شر، روح ما هم به نوعی به بدن ما این اثرات رو داره. اما در آخرت چنین رابطه ای دو سویه ای میان روح و بدن نیست. انشاءالله توضیحش باشه برای تمام زمان.
دست شما درد نکنه. من فکر میکنم فرصت داشته باشیم برای سوال بیشتر آغاز داریم.
یه نفر دیگه هم تو نوبت نیمه بسیاری داره. آج آقا چه وقت داشته باشم؟ آج آقا شما بفرمایید.
در خدمتون هستیم.
خب پس آقا سید بفرمایید ادامه بحث رو تو بعد برسیم.
بله ببخشید. آقا من یه سوال داشتم از دانش شما گفتم یه دفعه پایین ولی من یه بشه خیلی خوبم. این درکی که از مفهوم زمان متوجه شدم من فلسفه علت و معلولی هست. یعنی ما در این دنیای مادی که هستیم یک علتی هست که بروز دهنده یک معلولی میشه و این سلسله حالا در طول که حرکت میکنه حالا بهش زمان میگیم به تعبیر. نمیدونم تعریف دقیقی هست یا درستی هست یا نه. اگر بگیم علت و معلولیت یعنی بروز معلول از علت وابسته به زمان باشه، آیا این درست یا نه؟ و اینکه اگر این هست آیا در عالم غیر ماده مثل عالم فرشتگان که ماده و زمان شاید به معنی وجود نداره هم این سلسله اتفاق میفته؟ یعنی علتی رخ میده بعد معلولی، یا اینا همزمان هستن، یا ماهیتش به چه صورت هست؟
بله، این علت و معلولی که شما فرمودید در دنیا هست بهش اضافه بکنید تدریج و بهش اضافه بکنید اون استعداد و قابلیت درونی شیء رو. پس یک علت و معلولی ما داریم، چیزی باید اثر بگذارد و چیزی باید اثر بگیرد و اونی که اثر میگیره باید استعداد و قابلیت این اثر گرفتن رو داشته باشه. مثلا اگر که یک بذر گندمی از علل طبیعیش اثر میگیره میشه خوشه گندم، یا هم شما علت دارید و اثرگذاری علت رو دارید، هم که این بذر گندم این قابلیت خوشه شدن رو داره. بلا همین علل و عوامل اگر در کنار فرض کنید یک سنگ ریزه باشه، اون سنگ ریزی هرگز خوشه گندم نمیشه. پس یه قابلیتی باید باشه در شی به نام در فلسفه بهش میگن قوه. یه قوهی باید باشه در شی به بیان فلسفی و یه تعبیر به ماده میکنن، یه مادهی که این قوه حامل اون این ماده حامل قوه هستش که این اثر میگیره از علل اسباب طبیعی و علل اسباب طبیعی هم اثر میذارن. در اینجا تدریج هم هست، یعنی یه اثری که میخواد گذاشته بشه باید در واقع تدریج باشه. یعنی در یک آن بذر گندم خوشه گندم نمیشه. بذر گندم در یک آن در واقع تغییر صوری و شکلی پیدا میکنه، بعد مثلا یک شکافی ایجاد میشه، بعد یک جوانه‌ای زده میشه، بعد این رشد، این تدریج رو شما در اینجا دارید. اینا دیگه در عالم ملائکه نیست. در عالم ملائکه اینجوری نیست که یک ملک استعداد اینو داشته باشه که به یک چیزی برسه، بعد علل و اسباب بیرونی در او این اثر رو بذارن و فرایند در واقع چیزی بعد چیزی هم کنار هم قرار بگیره، این تدریج و یک تحول ایجاد شه. در عالم ملائک این گونه نیست. هر چی از ابداعیه، یعنی یک ملک همه اون چیزی که تا روز قیامت و بعد از قیامت میتونه داشته باشه تو یه آن خدا بهش داده، از علم و قدرت و همه چی دیگه. قدرت ملک بیشتر نمیشه، زیاد نمیشه، از چیزی اثر نمیگیره که قدرتش بیشتر یا علمش بیشتر شه. ولی عالم طبیعت اینجوری نیست. ما انسان ها اینجور نیستش که در بعد به تولدمون همه اون چی که میتونیم داشته باشیم و به دست بیاریم توی آن داشته باشیم. نه، اول نوزادیم، 2-3 کیلو بیشتر نیستیم بدون علم و آگاهی، بعد جسمن هی رشد میکنیم و علم و آگاهی و قدرت و توانای روحیمون آن به آن هی زیاد میشه، تدریجیه. اما اگه فرض کنید یه انسانی که به دنیا میخواد تو همون آن تولدش همه کمالات و قدرت که آخر عمرش مثلا 80 سالگی میخواد پیدا کنه، اگه همون آن اول پیدا کنه بعد کم و زیاد نشه، این دیگه وجود تدریجی و زمانی نیسته. پس ملائکه هم اگر اثر میذارن، فعلی از اونو سر میذارن، فعلشون تدریجی نیست، آننه، کن فیکونه. مثلا اگر جبرئیل میخواد قوم صالح رو، قوم هود رو هلاک بکنه، قوم نوح رو هلاک بکنه، توی آنه. اینجور نیست ما مثلا اگه بخوایم یه شهری رو یه کسی بخواد، یه ظالم میخواد خراب کنه، مثلا بمب اتم باید بزنیم، این بمب باید توی فرایند زمانی از یه جایی خارج شه، بعد بیاد به یک جایی اصابت بکنه، بعد در یک فرایند زمانی مثلا یه اثراتی بذاره و اونجا از بین بره. اونا توی آن اون شهر رو نابود میکنن.
ممنون. من حالا من مزاحم نمیشم، سوال خیلی داشتم ولی ان شاءالله بعدا در فرصتی خدمتتون هست. شما درم
ممنون آسید. آجا این وقت دارین یه نفر دیگه دوستان هم سوال دارن، عباس های زوقیان یا خانمشون نمیدونه هر کدوم که سوال دارید، سوالتون سخت نباشه.
سلام، خسته نباشید. در مورد توضیحاتی که در مورد زمان دادید میخواستم بپرسم که پس نماز شب اول قبل این به چه شکلی میشه؟ مثلا کسی که دیگه توی این دنیا نیست، خب مقوله زمان هم براش مطرح نیست. چرا نمازشو مثلا حتما شب اول قبلش میخونیم؟ یا اگر کسی با فاصله مثلا دو روز خاکی بشه، اینم دو روز براش وقت میذاریم، وقتی که قبل شد بعدن براش میخونیم، در حالی که توی دنیا نیست و زمانم برای اون مطرح نیست؟
ببینید، یک سری از برنامه هایی که ما در دنیا انجام میدیم بیشتر ناظر به خود ما هستش. این اون نمازی که ما میگیم شب اول قبل بخونیم، در واقع یک سری آثاری برای خود ما داره و یک آثاری برای اون فردی که در اون عالم هست داره. در عالم برزخ ارتباط با عالم دنیا قطع نمیشه. برزخ فرقش با آخرت در اینه که آخرت در واقع هیچ نوع زمان و تعلق به زمان نیستش، اما در عالم برزخ یه ارتباطی با عالم دنیا هست و در واقع میت یا اون روح یک توجهی با عالم دنیا داره. اون وقت خداوند متعال میفرماید که چون چنین توجه و ارتباطی هست، او زمان نداره ولی زمان ما رو درک میکنه و از طریق زمان ما و اون عبادت که انجام میدیم خیرش به او میرسه. خیری که به او میرسه در قالب یک زمان خاصی نیستش، ولی عملی که ما انجام میدیم در قالب یک زمان خاصی هستش. بنابراین این که میگویند شب اول قبل این کار رو انجام بدی، یه بخشش برمیگرده به ما، که یعنی میخوام دیگه ما مقید باشیم این عبادت و این برنامه رو در زمان خودش انجام بدیم. و چون اون فرد در واقع یک ارتباطی با عالم ما داره، در اون زمان این اثر به او هم منتقل میشود. نکته دیگر این استش که چون کسی که از عالم دنیا میره یک فرایندی رو باید طی بکنه، چون ما در روایات داریم بعضی ها اصلا اون لحظات اول که میرن متوجه نمیشن که مردن، اصلا نمیفهمن مردن، طی میکنن تو عالم دنیا هستن یا خواب هستن. یک زمانی رو میبره تو بفهمد که مرده است، بفهمد که تو عالم برزخ است، بفهمد که در واقع نیاز و ارتباط با عالم دنیا داره و اثرگیری داره. و به همین خاطر خداوند متعال تشریع کرده که در یک زمان خاصی که ما میگیم شب اول قبل، اگر ما این نماز رو بخوانیم با توجه به تحولاتی که برای اون فرد در اون موقع قبض روح و بعدش رخ میده، این اثر برای اون فردی که از دنیا رفته در این زمانی که ما انجام میدیم، بازتابش برای او بهتر و روشن‌تره.
خیلی ممنونم. بعد یه سوالم از سخنرانی های در مورد گوهر امامت، چون من وایستون رو گوش کردم داشتم، حالا اگر وقت دارید من بپرسم. شما توضیحاتی که در مورد امام دادید، گفتید که شاهد بر همه باطن اعمالمونه و رفتارمون و اینا، یعنی همون حول بین مرء و قلبه همون امام میشه. بعد پس تمامی اعمالمونه میدونه دیگه، شاهدمونه و اینا. یه جورایی انگار که همین کتابی که تو روز قیامت میدن دستمون همون حکم اماممونو داشته باشه. من اینطوری برداشت کردم.
در واقع امام در روز قیامت اون باطن ما رو در قالب کتاب عمل مجسم میکنه و به ما تحویل میده. یکی از شؤون امام در روز قیامت اینه، چون امام شؤونات مختلفی داره در قیامت، اونم خودش یه بحث مفصلیه، یه ظهورات مختلفی در قیامت داره. یکیش این هستش که نامه اعمال ما رو او مجسم میکند و به ظهور میرساند. تعبیر شما اگر این باشه بله درسته، دقیق.
خب بعد این امام برای هر کسی جداست یا مثلا امام زمانه؟ مثلا میخواستم ببینم این امام در واقع منظورتون چه کسی است؟
امام کل در قیامت وجود مقدس پیامبر اکرم است. یعنی پیامبر اکرم است که در روز قیامت ولایت تکوینی برای همه امتها داره و بر همه امتها آگاهه. یعنی پیامبر بزرگوار اسلام هم اعمال امت خودش رو میبینه، هم اعمال امتهای گذشته رو مشاهده کرده و هم اعمال امتها رو مشاهده کرده. و این نکته ایست که در آیه سوره نحل، در یکی از آیات سوره نحل آمده شده. ممکنه این آیه رو من الان پس و پیش بخونم، اما مفادش رو عرض میکنم. یوم نبعث من کل امت شهیدن علیهم یا علیهم شهیدن. ما در روز قیامت از هر امتی یک شهیدی انتخاب میکنیم، یعنی یک امامی، یک کسی که شاهد بر اعمال امتش بوده. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، ما از هر امتی یه شهید انتخاب میکنیم، اون کسی که در دنیا شاهد بر اعمال امتش بوده، و تو را فردای قیامت مبعوث میکنیم که شاهد بر همه این شهیدان باشی، یعنی شاهد بر پیامبران باشی و شاهد بر امتهاشون باشی. پس هر پیامبری شهید امت خودشه و پیامبر شهید و شهداست، شاهد بر شاهدان است در روز قیامت. حالا در هر عصری شرط شهود اعمال امت حضور فیزیکی در میان امت است. یعنی پیامبری میتواند شهید امت باشه که در میان امتش زندگی بکنه. اگه از دنیا رفت دیگه شهید امتش نیست، وصی او شهید امتشه، امامی که بعد از او میاد یا پیامبری که بعد از او میاد. لذا حضرت عیسی علیه السلام بنابر گزارش قرآن به خداوند متعال عرض کرد که و کنت علیهم شهیدن ما دمت فیهم، یعنی ای خدا من مادامی که در میان امتم بودم شهید بر امتم بودم. ولما توفیتنی، ولی ما که تو مرا توفی کردی از میان امتم بردی، تو شهید بر امت منی یا امام بعدی. پس شرط شهادت حضور فیزیکی در میان امته. این در میان انبیاء گذشته است، اما درباره پیامبر اکرم صدق نمی کنن. پیامبر اکرم چون ولایت کلیه بر هستی دارد، چه حضور فیزیکی در میان امت داشته باشه چه نداشته باشه، شهید بر امت هست. اما در میان امت اسلام بر اساس آیات قرآن و روایات، امام هر عصری شهید امت عصر خودشه. یعنی امیرالمومنین شهید امت است تا زمان شهادتش، از زمان شهادتش به بعد امام حسن مجتبی علیه السلام شهید امته تا زمان شهادت. الان که در عصر غیبت هستیم، شهید امت وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است. و در روز قیامت شیعیان هر عصری اعمالشون مشهود امام خودشونه. یعنی ماها که الان در عصر امام زمان علیه السلام زندگی میکنیم، شهید اعمال ما امام عصر است. در زمان قبل امام حسن عسکری، قبلش امام هادی تا آخر. پس فردای قیامت هم به همین شکله، هر کسی، هر شاهدی، هر شهیدی، هر پیامبری یا هر امامی شاهد بر همون امت عصر خودشه، یعنی اعمال امت عصر خودش. ولی پیامبر اکرم یک شهادت کلی و کلان دارد، شهید بر همه شهداست، هم شهید بر امت هاست، هم شهید بر انبیاست و هم شهید بر ائمه علیهم السلام هست.